بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که گفتگو راجع به استصحاب در پدیده‌هایی که مقید به زمان هست. مطالبی از شیخ انصاری گذشت، حالا به قصد نقد و بررسی کلام شیخ و اینکه اقتضای تحقیق چیه، مطالبی را عرض میکنیم و انشاءالله آروم آروم دیگه دامنه بحث رو ببندیم. یه مقدار طولانی شده به خاطر زیاد بودن فرمایشات شیخ، ولی نباید فراموش کرده باشید. ببینید ایشون نسبت به زمان استصحاب رو قبول کرد. اگر شک کنیم در بقای روز، بقای شب، طلوع فجر، عدم طلوع فجر، حالا عمدتاً هم شبهمون شبه موضوعیه بود، ایشون فرمود که هیچ اشکال نداره، استصحاب جاریه. اشکال نکنید که زمان متشکل از هزاران هزار آن هست، آنات. طبیعتاً اون چه یقین داریم منقضی شده، اون چه که الان شک داریم قبلاً نبوده. چیو میخواد شما استصحاب کنید؟ یادتون باشه میگفتیم این بیان از نظر عقل عقل پسنده، ولی از نظر عرف عرف پسند نیست. عرف میاد مثلا یک دایره این میکشه دور یه مجموعه زمان، اسمشو میذاره روز. یه مجموعه درست میکنه اسمشو میذاره شب. حالا شما بگو این که روزه هزاران هزار موجود ریز آنات، اما عرف اینو یک میبینه، میگه یه روز، دو روز، روز، شب، حتی میگه سر شب، نصف شب، آخر شب، اینطوریه دیگه. طبیعتاً وقتی عرف پاش بیاد وسط، این ابقاء ماکان صادقه. بنده میتونم بگم تا چند دقیقه قبل یقیناً روز بود، الان شک میکنم روز هست یا نه. بله، عرف هم میگه همونی که یقین داری الان شک داری. قضیه متیقنه و مشکوکه هم واحده. بله، لذا استصحاب رو ایشون در زمان قبول کرد. درسته؟ اومد سراغ قسم دوم. قسم دوم چی بود آقایون؟ ایشون میگفت زمانی، زمانی یعنی پدیده هایی که یک جا محقق نمیشند، جزء زمان نیست، زمانیه، ولی مثل زمان هست، متصرم اجزایش. الان صحبتی که من دارم با شما میکنم هر جمله میاد از بین میره، جمله دوم میاد، جمله دوم میره، جمله سوم میاد. اینطوری سخنرانی یا حرکت، انسان از خونش حرکت میکنه به مسجد، خب حرکت یه گام بر میداره تموم میشه گام بعدی، مثل زمان هست. اینجا اگه یادتون باشه ایشون فهمود استصحاب جاریه، البته قیدایی هم داشت، و یه دفعه شک میکنیم ادامه داره یا نه، چون مثلا نمیدونیم سخنرانی دومی رو شروع کرده یا نه. شیخ انصاری اینجا رو قبول نمیکرد، ولی میگه اگر یه سخنرانی باشه مثل استادی که درسش رو شروع کرده، نمیدونیم این درس ادامه داره یا تموم شده. سخنرانش اگر یک ساعته بوده هنوز ادامه داره، اگر 45 دقیقه باشه تموم شده. خب اینجا اگر شک کنیم میتونیم استثاب کنیم. باز هم به حساب کی گذاشین حرفا رو؟ آقایون عرف فرمود عرف یه سخنرانی بذا خودمونم میگیم این یه سخنرانی، دو سخنرانی. ماه رمضان میره تبلیغ، میگن چند تا سخنرانی داشتیم؟ میگه 5 تا 4 تا عدد میده. پس معلومه که یه واحد 2 3 عرف یه سخنرانی حساب کنه، اگر شک کنه شروعش رو یقین داره، ختمش رو شک داره، استصحاب میکنه. اینم اومد در بخش چی؟ زمانی. قسم سومی درست کرده ایشون که داخلش هستیم به نام مقید به زمان. خیلی از تکالیف شرعی میدونید مقید به زمان هست. ثم اتم الصیام الی اللیل، کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اینه دیگه، اینا مقید به زمانه. در اینها چی؟ که خب دیدید مرحوم شیخ انصاری حرفایی که داشت دیگه تکرار نمی کنی. فرمود اینجا استصحاب اقتضا نداره. حرف پریروز شیخ بود، دیروز بود، در مقابل استاد ایشون آقای نراقی فرموده بود استصحاب مقتضی داره ولی مقترا به معارض. ببینید من به شما عرض بکنم، در قسم اول و دوم، خب یعنی زمان و زمانی، ما مخالف جدی برای استصحاب نداریم. با اینکه معمولا میدونیم ما سعی میکنیم حرف تمام بشه، جستجو کامل باشه، ولی به یک مخالف جدی که بتونه عرصه رو بر استصحاب در زمان و زمانی تنگ کنه ما نداریم. از این جهت رأی کلاس هم که گاهی تحت عنوان رأی کلاس عرض میکنیم، رأی کلاس هم همون است که شیخ فرموده، همونطور که مشهورم گفتم. یعنی شما واقعا اگر مثلا یه جایی استصحاب زمان براتون اثر داره، یه رفت دوستان نگی که فلان جا مثبته، اوناش بذارید کنار، اونا دیگه رفتی به استصحاب نداره. استصحاب هر جا مثبت باشه حجت نیست. یا مثلا فلانجا معارض داره، خب معارضش نگاه میشه، ولی اصل این که بگیم اقتضا داره و صرف زمان بودن یا زمانی بودن مانع استصحاب نیست، این روشنه. ولی به شما بگم آقایون، هر چه در قسم 1 و 2 مطلب روشنه، در قسم 3 مطلب مورد گفتگوی زیاد واقع شده. و از اونجا که دیروز عرض کردم محضر شما، از اونجا که مسئله کاربست زیاد داره قسم 3 و آثاری در فقه داره، قبول کنیم استصحابش یا قبول نکنیم، هر کدام باشه آثاری داره، طبیعتا این قسمت رو باید تو نقد و بررسی و رأی مختار بیشتر معطل بشین. و قهرا یه 3-4 جلسه هم ما رو دوستان معطل میکنه، ولی انشاءالله به جاهای خوبی خواهیم رسید. من به شما بگم معمولا آقایون میگن که قدرت اجتهاد یک شخص تو بحث اصول عملیه، تو همین ریزه کاری ها، تو این زفت و برگشت های اصول عملیه، از اینه که من عرض میکنم دو هدف ازش دارم. یکی خب حالا بالاخره بحث تو کفایه اومده، رسائل اومده، روشن بشه. یه دفعه این به هم زدن از این آقا بیاد فردا رد کن، پس فردا دوباره تایید کن، پس این فردا رد کن، تو همین رفت و برگشت هاست که انسان ورزیده میشه. خب برگردیم به قسم سوم. یه سوال میکنم از شما آقایون، اگر کلام شیخ رو خلاصه شو به شما بگن بیاد، خلاصه نظر شیخ چی شد؟ رسائل خیلی طولانیه ها، نمیدونم میبینید این کتاب ها رو شب ها یا نمیبینید یا به همین برگه اکتفا میکنید؟ خیلی خوب، لازم، مناسبه که تکمیل مطالعات دوستان اونجا داشته باشید. ببینید خلاصه حرف ایشون همون 3-4 خطیه که دیروزم یک قطعاتشو خوندیم. ایشون در قسم سوم فرمود اگر زمانی که شارع تو دلیل اخذ کرده ظرف باشه، برای آن بعد یه شک میکنیم، من اسمش میذارم آن سوم. میدونید چرا؟ چرا میگیم آن سوم؟ این دقت کنید، چون اول تکلیف نبود، درست شد؟ بعد تکلیف اومد با زمان. در مرحله سوم زمان که تموم شد من شک میکنم، میشه آن سوم دیگه. بله؟ در آن سوم اگر زمان ضعف باشه، منظور از زمان اینه همونی که تو دلیل اومده ها، اگر ضعف باشه ما برای آن بعد میتونیم استصحاب همون آن دوم رو بکنیم. آن دوم اگر زمان که مأخوذ در دلیل قید باشه چه کار میکنیم آقایون؟ استصحاب آن دوم رو نمی کنیم، استصحاب آن اول رو میکنیم. این تقسیم که کردیم کارمون راحت کرد. دوستان مثالی که دیروز داشتیم چی بود؟ مثالی که داشتیم خیلی مثال بود، مثال زیاد داشتیم. اگر بخوام مثال نماز جمعه رو انتخاب کنیم اینجور میشه، ما یک آن اول داریم، حالا طبق اصطلاح خودمون درس امروز، و اونم عدم وجوب نماز جمعه است. این عدم وجوب نماز جمعه یعنی همون عدم ازلی ها، همونی که قبل از آمدن پیامبر و قبل از جعل نماز جمعه بود. اینو بهش میگیم آن اول، عدم وجوب نماز جمعه، درست شد؟ بعد آیه نازل شد که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. حالا فرض کنید، اصلا تو آیه نیست ولی چون ما میخوام درست کنیم، فرض کنیدم قید شده باشه در اصل حضور. حالا این لازمش این قیدش تو قرآن باشه، قیدش تو روایاته، در اصل حضور، درست شد؟ اینم آن دوم. آن سوم که اصل غیبت، آن سوم که زمان شک ماست، زمان شک ماست. بحثم این بود که حالا که شک میکنم برای زمان غیبت، آیا استصحاب وجوب بکنم، وجوب جمعه، یا استصحاب عدم وجوبی که از اول بود و البته یه تکش قیچی شد اصل حضور. آقا شیخ انصاری خلاصه حرفش بود که اگر زمان، همین زمانی که میگه فی اصل حضور، اگر این زمان صرف ظرف باشه برای اصل غیبت، استصحاب میکنیم وجوب جمعه رو. ولی اگر قید باشه، اگر قید باشه، مثلا فرض کنید در قالب مثلا مفهوم شرط یه هم چیزی باشه، در قالب قید باشه. چطور گفتیم اکثرا در قالب قید، همون فی اصل الحضور هم که بگه به شکل شرط هم که نباشه قید فهمیده میشه. حالا اگر قید باشه، برای اصل قیدت اون استصحاب عدم وجوب، هم اسمش بشیم آن اول، اونو میاریمش. چرا؟ برای اینکه اون قطعه دوم مقید به اصل حضور بود دیگه. خب اصل حضور هم تمام شده، اصل غیبت امام علیه السلام شروع شده. این خلاصه یه حرفی که بود، حرف شیخ بود. دوستان، مرحوم نائینی یه بخشی از سخن شیخ رو قبول میکنه، خب، ولی دو تا اشکالم داره. ولذا من از شیخ اگر فرض کنید خلاص شده باشیم بیریم سراغ نائینی، نائینی سه تا ادعا داره. سه تا ادعاش چی میتونه باشه؟ دو تاش نقد شیخه، یکیش تایید شیخه، میشه سه تا دیگه. اما اون دو تا نقد چیه؟ خوب دقت کنید. ایشون میگه که آقای شیخ، شما میگید اگر زمان قید باشه، بله، دیگه نمیتونیم استصحاب آن دوم رو بکنیم، استصحاب وجوب جمعه رو بکنیم، مثال عوض نکنید، باید بریم سراغ استصحاب اون آن اول، عدم وجوب. ایشون میگه ببینید صرف قید بودن، یه کمی دقت میخواد، صرف قید بودن مانع استصحاب وجوب نمیشه. میدونید چیزی مانع استصحاب وجوب جمعه میشه؟ اگر قید که همون زمان باشه مکسر موضوع باشه، به طوری که نماز جمعه عصر غیبت غیر از نماز جمعه بگید آقا عصر حضور باشه. یا تو مثالی که ایشون میزنه، آقای نائینی گفته اینجا بنشین تا ظهر، مثال داشتیم دیگه، حالا بعد از ظهر شده، طرف نمیدونه بازم باید بشینه یا نه، احتمال وجوب میده احتمال عدم هم میده. میگه صرف این که قید باشه الی الزوال، صرف قید بودن کافی نیست برای عدم استصحاب. بله، اگر جلوس بعد از ظهر عرفاً غیر از جلوس قبل از ظهر باشه، میدونید که اگر موضوع عوض بشه جن و انس و ملک میگن استصحاب دیگه جاری نیست. این اشکال اول. حالا همینجا یه لحظه توقف میکنیم. ببینید مرحوم شیخ صرف قید بودن و کافی میدونست برای استصحاب، مانع میدونست برای استصحاب وجوب، همون آن دوم. مرحوم نائینی کنار قید بودن مکسر موضوع، گویا میخواد بگه قید بودن ها دو قسمه، یک قیدیست که مکسر موضوعه، یک قیدیه که مکسر موضوع نیست. اگر قیدی باشه مکسر موضوع، بله، الان این مثالی که ما زدیم هیچ کدامش مثل نماز جمعه در اصل غیبت، در اصل حضور، جلوس تا ظهر، جلوس بعد از ظهر. حالا مثلا ممکنه بگیم نه، نماز جمعه که امام معصوم حضور داره با نماز جمعه که امام معصوم حضور نداره در واقع دو چیزه، از اختیارات امام معصومه. خب یاد حرفی که پشت پرده هست، ولی شما کار به مثال نداشته باشید، تو مثال گیر نکنید، مثالش با جوینده، بله، اصل مطلب رو ایشون میخواد بگه که صرف قید بودن کافی نیست که بگیم استصحاب آن دوم جاری نیست، باید متأثر موضوع باشه دیگه. دوستان میدونید که فرمایش نائینی خیلی هم اثباتش آیه و روایت نمیخواد، چون در استصحاب میگن شرط چیه؟ میگن اگر قضیه متیقنه و مشکوکه واحد بود، همون که اگه موضوع باقی بود، اگر موضوع باقی بود اشکال نداره، موضوع باقی نبود اشکال داره. خودشون میگه اگر قید بودن متأثر موضوع نباشه چرا استصحاب وجوب نکنیم؟ آقای شیخ بله، اگر متأثر موضوع حرف شما درسته دیگه استصحاب وجوب نمیتونیم بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم و مدعای اول از آقای نائینی. اشکال دوم دقت کنید، از شما سوال میکنم، الان گفتیم مرحوم شیخ اگر زمان که تو دلیل آمده کنار واجب اگر قید باشه فرمود استصحاب آن دوم رو نمی کنیم، اما چه استصحاب می کنیم؟ اون استصحاب آن اول، استصحاب عدم وجود، درسته؟ ایشون میگه اصلا دیگه صحبت از استصحاب عدم وجوب نکنی، اون آن اول خدا رحمتش کنه مرد. ببینید ما درست عدم وجوب نماز جمعه داشتیم، همون عدم ازلی، پیغمبر نیامده بود، مبعوث نشده بود، نماز جمعه واجب نشده بود، درست. بعد که نماز جمعه واجب شد دیگه اون عدم شکست، تا 250 سال دوران حضور امام، 60 سال، بعد اون قیبت صغرار هم اگه اضافه دار اون اضافه نمی کنه، درست شد؟ نزدیک به 3 قرن نماز جمعه واجب بود، بعد شد اصل قیبت. شما شک میکنید میرید سراغ اون استصحاب عدم ازلی. دیروز این جواب دوستمون عرض میکردم که مرحوم نائینی میگه اون دی عدم ازلی، اگرم عدم اون بیارید دیگه اون عدم ازلی نیست، اون شکست. میگیم پس آقای نائینی چه کار کنیم؟ میگه اینجا دیگه جای استصحاب نیست، اگر زمینه براءت، براءت اگر زمینه اشتغاله، بفرمایید اشتغال. حال به نظر شما اصل غیبت شک کنیم استصحاب نکنیم براءت جاریست یا اشتغال؟ با احتیاط بگید، الان به اشکال که نداره، توکل خوبه. نسبت به نماز جمعه اگر شک کنید، خب شک در تکلیفه و رضا براءت جاریه، ولی فراموش نکنید که ما در ظهر جمعه یه کاری باید بکنیم، یا ظهر بخونیم یا جمعه. نمیتونه بگیم شک در اصل تکلیفه. شما نماز جمعه رو در نظر گرفتی، سریع گفتی شک در اصل تکلیفه، اما فراموش نکه، فراموش کردید که ظهر جمعه این مکلف یه کاری باید بکنه، یا جمعه یا ظهر، ازا میشه شک در مکلفون به. هر انسان مسلمانی در اصل غیبت ظهر جمعه شک بکنه، شک در مکلفون به دیگه. تو هم مثال شافردش همینه، مثال کلیشهیش همینه دیگه، تو براءت اشتغال، تو اشتغال همین مثال رو میزنن، ظهر جمعه نمیدونه نماز جمعه باید بکنه نماز ظهر، میشه شک در مکلفون به، قهرم جای اشتغاله. البته آقای نائینی نمیگه جای کلمشه ها، میگه یا براءت یا اشتغال، حالا هر تاش هست. البته خب بعضی وقتا هم نه، جای براءت، مثل اجرای حدود در اصل غیبت اگر شک کنیم واجبه یا نه، قبل از اسلام واجب نبود، بلکه اسلام تشریع کرد حد زنا، حد سرقت، حد چی شد واجب. جایز هم نیست، واجب اجرای حد. اصل غیبت شده شک میکنی، اینجا جای براءت، یعنی حاکم میتونه براءت جاری کنه، بگه من وظیفه ندارم اجرای حدود بکنم. حالا از عدله دیگه اثبات کنیم وظیفه دارم، اون یه چیز دیگه. از این جهت از طریق عزانیت و زانی، از سارق و سارقه، از این طریق نمیتونه اثبات بکنه، اینجا جای براءته. لذا آقای نائینی ببینید استصحاب عدم رو قبول نداره، میگه جای براءت و اشتغاله. ضمن به شما یه چیز دیگه میگم، مرحوم نائینی اصلا من الاصل و ریشه، من الاصل و بیخ، استصحاب عدم ازل رو قبول نداره. گوش میکنید، من یادم چند سال قبل، 12 سال قبل تو جلد اول خارج کفایه که بودیم، اونجا مفصل بحث استصحاب عدم ازلی رو کردیم و اونجا میگفتیم آقای نائینی جز مخالفان هست. اینم که اضافه کنید به قضیه. این شد اشکال چندم بر شیخ اعظم. اشکال دوم و البته مدعای دوم آقای نائینی، و اما مدعای سوم، اونی که از شیخ قبول داره، نگاه برگه نکنید ببینم میتونید پیش بینی کنید. اگر زمان ظرف باشه، اگر زمان محفوظ در دلیل ظرف باشه، مرحوم شیخ چی فرمود اگر ظرف باشه؟ برای آن دوم، برای آن سوم که شک میکنیم، گفت همون استصحاب آن دوم رو میکنیم، درسته؟ مرحوم نائینی اینو قبول داره. تازه ایشون میگه اگه غیرم باشه و متصل موضوع نباشه، بازم استصحاب آن دوم رو میکنیم. اگر زمان ظرف باشه که دیگه خیلی راحت، با شیخ موافقه. خب خدا خیر بده به جناب نائینی انصافا. حالا عطا بگم ممکنه حرفشون اشکال داشته باشه ها، اشکالم داره، ولی بارا گفتیم حرف خیلی شسته، رفته، فنی. اگر دقت کنید ایشون برای استصحاب عدم ازلی که شیخ انصاری جا باز کرد، ایشون اصلا قبول میگه اقتضا نداره، هیچ. اگر زمان ظرف باشه یا غیب باشه که متأثر موضوع نباشه، استصحاب و قبول کرد. پس یه مورد استصحاب و قبول نکرد و دو مورد قبول کرد، اونم استصحاب آن دوم را، نه آن اول. میگه هیچ، اونجایی که زمان غیب باشه ولی متأثر موضوع نباشه یا زمان ظرف باشه، قبول کرد. و یه جا هم پیشنهاد براءت و اشتغال رو داد، اونجایی که نتونیم استصحاب کنیم چون استصحاب رو قبول نکرد، پیشنهاد براءت و اشتغال داد. اینم دوستان خلاصه بگم، شما یه چیزی اینجا تو برگه میبینید، بعدم من یه رو 20 دقیقه بیان میکنم شسته رفته دیگه. خب خیلی مطلب اینا پدر ما رو در میاره. این که براتون عرض کردم چندین صفحه هست، گوش میکنید، منطقه اون قطعه هایی که شاهد بوده بریده شده، یه بیاناتی هم بهش اضافه میشه، اینجوری هست. مدعای آقای نائینی رو در خیلی صفحه، یعنی حدود 7 صفحه الان نگاه میکنم، تو 7 صفحه ها مدعایشون همین 3 تا 4 تا، حالا شمارش خیلی مهمی، حرف ایشونه. یه بخشش نقد شیخه، یه بخشش البته تأیید شیخه. شما چی دارید؟ بلندتر آقای صفا. این حالا این تو بحث ما جزئی هست. در واقع آقای نائینی میخواد بگه شما اون نهادی که مؤثره دستش بگذارید. یه دفعه شما قید بودن و ضعف بودن رو دست میگذارید مثل شیخ، یه دفعه مکسر بودن و غیر مکسر بودن. آقای نائینی میخواد بگه اون چه سنجه هست مکسر و غیر مکسره، نه ظرف و قید. حالا یک کسی پیدا بشه بگه همیشه اگر ظرف باشه غیر مکسره، اگر قید باشه حتما مکسره. نه، چون ممکنه تو زبان دلیل قید باشه ولی تو نگاه عرف مکسر نباشه. این برشو میتونید. حتی اون طرف ممکنه تو زبان دلیل، لسان دلیل ظرف باشه ولی به خاطر مناسبات و حکم و موضوع که عرف میبینه چی باشه؟ مکسر باشه. انشاءالله سال آینده اگر عمری باشه و توفیقی باشه بحث میکنیم، اونجا میگیم معیار برای جریان استصحاب و عدم عرفه نه زبان دلیل. البته بعضی هم گفتن لسان دلیل معیاره، گفتن لسان دلیل. بین لسان دلیل با فهم عرف همیشه توافق نیست، یعنی گاهی وقتا عرف به خاطر مناسبات و ارتکازات با اینکه زمان زمانه ها ولی تکثیر میبینه و بالعکس. سوال خوبی بود. خب بله قاعدتا همون معنای عرفیشه، چون هیچ کدام از اینها غیر رو معنا نکردن، شرط رو معنا نکردن، زمان رو معنا نکردن، جز اینکه گفتن غیر از انتفا انتفا مقید که اینو نیم گفتن هم ما چی میفهمیدیم. بله، واگذارش کردن به عرف. در عرف یه دفعه متکلم میخواد ظرف مثلا تکلیفش رو بیان کنه بدون این که بخواد بگه این دائر مدار اینه، گاهی وقتا میخواد بگه نه اصلا تکلیف من بود و نبودش دائر مدار اینه، با این میاد با اینم با رفتن اینم میره. مکسر موضوع هم که دیگه معلومه توضیح نداره. بله چیزی ندارم.
آشتار شاید به دورا
حالا این بله اینو شما به اصطلاح فرض رو بر این بذارید که مثلا آقای خویی درست میگن، چون اشکال آقای خویی همینه دیگه. حالا برسیم بیان میکنی منتها جواب داره این مطلب، چون قانونگذار ممکنه درست تو بیانش تکلیفشو مقید کرده تو اثبات، اما در ظرف ثبوت ما به دلیل مثلا یک علت دیگری احتمال ادامه تکلیفو میدیم، چون ما با یه شارعی مواجهیم که تدرج بیان داره. شما باز سوالی که میکنید، من حرفی که باید مثلا آخر درس فردا بزنم امروز باید لو بدم، توجه میکنید؟ بله، همیشه ظاهر دلیل با پشت پرده لازم نیست موافق باشه، چون بنای شارع بر تدرج در بیانه. به همین خاطر من واقعا شک میکنم. یعنی شما نمیتونید بگید خب آقای مجتهد، چون اینا بیشتر مال مجتهد دیگه، مقلد این شکا نمیکنه، آقای مجتهد اگر تکلیف اومده زمان هم داره، خب زمان تموم شده، شما دیگه چه درچی برای احتمال ادامه تکلیف میدید؟ میگم من چه میدونم، شاید شارع در ادامه، چون از اون برم میدونیم شارع تدرج در بیان داره، خب شاید واقعا ازش سوال کنیم میگه نه بازم تکلیف ادامه داره. مثلا من یه قطعش رو گفتم، شاید به نحوه تعدد مطلوب باشه. یعنی چه؟ یعنی مطلوب یه مطلوب مثلا نماز جمعه است، یه مطلوب اصل حضوره. اگر اصل حضور بره اصل مطلوب باقیه. اینو تو مستحبات خیلی راحت میگن، اگه تو نماز جعفر طیار رو با 350 تا تسبیحات بگو، خب این هم مثل زمان دیگه، نماز جعفر طیار با چی؟ با 350. بعد سوال میکنیم حالا اگر نمیتونیم با 350 تا، یا نخونه یادمون رفت، دیگه اشکال نداره. اصل نماز جعفر یه چیزه، با 350 تسبیحات مطلوب دومه. بالاخره زمینه شک وجود داره. اینم سوال خوبی بود، اینا کارگشاست تو بحث ما، یعنی این کمک میکنه که ما بحث آینده رو راحت تر بگیم. خب اجازه میدید من یک نه دیگه اجازه نمیخواد ساعت اجازه. بله نه خیلی نمیدونم. بله متأهل حالا چون مکسر ندونسته، ولی اگر ایشونو سوال کنید ازش، اگر فرزن چون عرف دیگه در زمان ضعف باشه، ایشون میگه آره اونجا من نخواهم گفت. اینم اشکال خوبی بود. خب آقایون برگه سوال کنم 12-17 رو دارید؟ خب این امشب دیگه از اون شبایی نیست که ما بگیم بهتر مطالعه کنید. خب امشب تکلیف میکنیم که خیلی حرف قشنگی است از آقای خویی، و تو کل دوتا صفحه هم همش حرف ایشونه. البته اینا دستمریزاد اصلیش باید با آقای عراقی بگیم، منتها مرحوم عراقی ابداع میکنه، مرحوم آقای خویی نه که ایشون ابداع اهل ابداع نباشه، منتها از اون ابداع استفاده میکنه، گریمش میکنه، دستبندیش میکنه، سادش میکنه، تحویل میده. آقای خویی اینجوریه. بلیزا آقای خویی اصلا، حالا در واقع آقای عراقی پشت قضیه هم آقای عراقی هفته با تفاوت، اصلا صوبه رو خیلی زیاد کرده. ما اینقدر تو کلمات شیخ و نایی اینقدر تقسیم نداریم. از این جهت دوستان برگه رو با دقت عمدهش رو مطالعه کنید که درس فردامون با پیش مطالعه خوب انشاءالله برگزار بشه. الحمدلله رب العالمین.